رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 21 اسفند برابر با 12 مارس. امروز هم مثل همه روزای هفته و ماه و سال برای صبح شما یه برنامه زنده 90 دقیقه‌ای داریم از رادیو فردا در شهر آفتابی پراگ. امروز در سراسر ایران وزش باد و بارش بارون داریم. بارندگی تا اوایل هفته آینده ادامه داره. پنج شنبه و جمعه در مناطق سردسیر و کوهستانی به جای بارون منتظر برف باشین. دمای هوا قراره بین 5 تا 10 درجه سردتر بشه. سازمان هواشناسی هشدار داده که از امروز باید منتظر طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و همینطور بسته شدن جاده ها به علت بارش برف در مناطق کوهستانی بود. در یک کلام منتظر سنگین ترین و شدیدترین بارش کشور در روزهای آینده باشید. یک ساعت اول این برنامه رو به صورت تصویری هم میتونین ببینین از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، اما 30 دقیقه پایانی فقط رادیوی. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم پذیرا باشین. مراد ویسی تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی. فرین عاصمی هم از تحریریه با ماست. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه این افتخار رو دارم در کنار شما باشم. این برنامه همیشه و هر روز با هیچ چیزی شروع نمیشه جز خبر. خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه اعتماد از سیاست‌های 8 سال گذشته در دو دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته با ادامه سیاست خارجی دوره محمود احمدی نژاد ایران به مرحله نفت در برابر غذا میرسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از خصوصی سازی در دوران محمود احمدی نژاد به ویژه فروخته شدن شرکت مخابرات گفته که امکانات اساسی را از دست دولت گرفتند و به نهادهایی دادند که به گفته او نه نظارت پذیر هستند و نه حساب پس می دهند. آقای هاشمی انجام کارهای پوپولیستی به جای کارهای ضروری، سیاست خارجی معیوب و نداشتن مدیریت خوب در سیاست داخلی را از ضعف‌های دولت‌های نهم و دهم دانسته است. وی همچنین به روزنامه اعتماد گفته اگر این 8 سال ایران دست یک دولت به گفته او توانا و عاقل بود، پیشرفت ایران حالت جهشی داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاست‌های دولت حسن روحانی حمایت کرده و کارنامه دولت او را خوب توصیف کرده است. نیروی هوایی مالزی با انتشار بیانیه‌ای خبر رسانه‌ها درباره اینکه ارتش این کشور هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی را در تنگه مالاکا ردیابی کرده تکذیب کرد. پیشتر رسانه‌های محلی مالزی به نقل از فرمانده نیروی هوایی این کشور گزارش داده بودند که شواهد راداری نشان می‌دهد که هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی تغییر مسیر داده و به تنگه مالاکا، یعنی صدها کیلومتر دورتر از آخرین محل تماسش با فرودگاه رسیده است. فرمانده نیروی هوایی مالزی در بیانیه خود اعلام کرده ممکن است هواپیمای مفقود شده مسیر خود را عوض کرده باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی روز شنبه با 239 سرنشین آخرین بار بر فراز شهر ساحلی کوتابارو در شمال شرقی این کشور با برج مراقبت تماس گرفته بود. 5 روز پس از ناپدید شدن این هواپیما، جستجو برای یافتن آن همچنان ادامه دارد. اینترپل، پلیس بین الملل، روز سه‌شنبه تصاویر دو جوان ایرانی را که با گذرنامه‌های ربوده شده سوار این هواپیما شده بودند منتشر کرد. مشخصات این دو جوان، پوریا نور محمدی 18 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله، گزارش شده است. مقصد نهایی پوریا نور محمدی شهر فرانکفورت آلمان برای الحاق به مادرش و مقصد محمد رضا دلاور شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک اعلام شده است. هیئت مدیره خانه سینما برای یک سال دیگر ابقا شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اساس تصمیم مجمع عمومی خانه سینما مقرر شده در مدت یک سال هیئت مدیره جدید انتخاب و مراحل قانونی ثبت صنوف سینمایی انجام شود. محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل و فرهاد توحیدی سخنگو و رئیس هیئت مدیره خانه سینما خواهند بود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از برگزاری مجمع عمومی خانه سینما، بعضی رسانه‌ها از نامه رئیس سازمان سینمایی خطاب به هیئت مدیره خانه سینما خبر داده بودند و گفته بودند که او خواستار تعویق برگزاری مجمع عمومی خانه سینما شده است. و خبر آخر این که خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه که نامش را اعلام نکرده، از مخالفت شورای عالی شهرسازی با تغییر کاربری زمین‌های کاخ مروارید در کرج خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد کلیوند نماینده کرج در مجلس گفته صدور و مجوز احداث واحدهای مسکونی در محدوده کاخ مروارید منوط به ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری است. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود کاخ مروارید در سال 1386 به مبلغ 70 میلیارد ریال به بنیاد مستضعفان فروخته شده و مالک کنونی آن قصد دارد در فضاهای اطراف آن چند واحد مسکونی بسازد. کاخ مروارید در مهر شهر کرج به سفارش شمس پهلوی، خواهر محمد رضا شاه، خواهر محمد رضا آخرین شاه ایران ساخته شده بود. این کاخ و زمین‌های اطراف آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
ممنونم. خلاصه خبرها رو 30 دقیقه دیگه از مراد ویسی میشنویم و ما رویدادهایی که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از اونها حرف میزنیم. دو محور اصلی صحبت‌های دیروز آیت الله خامنه‌ای: تحریم‌های غرب حتی با وجود توافق هسته‌ای ادامه می‌یابد و تأکید بر اجرای سریع برنامه‌های اقتصاد مقاومتی. یک گزارش در این باره داریم. و البته درباره اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای تحلیل کارشناس اقتصادی برنامه رو می‌شنویم. در نگاهی که به صفحه اول روزنامه‌ها داریم، از کلید خوردن استیضاح 6 وزیر حسن روحانی براتون میگیم تا واریز 900 میلیارد تومان یارانه به جیب مردگان. از جهان ورزش میشنویم، پیام‌های تلفنی شما هم که سر جای همیشگیشون هستن و پیامکاتون رو هم تا پایان 90 دقیقه در هر فرصتی که پیش بیاد میخونم. پیامکاتون رو به این شماره ها بفرستین: 20420730395555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که تحریم‌های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر درباره مسئله هسته‌ای ایران توافق نهایی حاصل شود. او روز سه‌شنبه 20 اسفند در دیدار با مقام‌های عالی ایران بار دیگر بر اجرای سریع برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که اجرای حماسه اقتصادی در ایران به تأخیر افتاده و بار دیگر بر لزوم پیگیری اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید کرد. وی که روز سه‌شنبه 20 اسفند در دیدار با مقامات عالی رتبه کشور سخن میگفت، از آنها خواست برای مقابله با آنچه که فشارهای اقتصادی دشمنان نامید، سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ایران را اجرا کنند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار افزود که تحریم‌های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر درباره مسئله هسته‌ای توافق نهایی حاصل شود.
تحریم‌ها علیه ما قبل از اینکه اصلا مسئله انرژی هسته‌ای مطرح هم بشه وجود داشت. بعدش هم وجود خواهد داشت. این مسئله هسته‌ای و این مذاکرات و اینا اگر انشاءالله به حلی، نقطه حلی برسه، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت. باید در مقابل این فشارها مسئولیت سازی کرد.
پیش از این نیز آیت الله خامنه ای پیش بینی کرده بود که مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به جایی نخواهد رسید، اما اضافه کرده بود که با انجام این مذاکرات هم مخالفتی ندارد. آنچه که در سخنان روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی مشهود بود، تأکید او بر راهکارهایی است برای مقابله با آنچه که او جنگ تمام عیار اقتصادی علیه دشمنان ایران نامید. او تدوین این راهکارها را برای همه دورانها و تدبیری راهبردی برای کشور خواند. اقتصاد مقاومتی موضوع دستور اخیر آیت الله خامنه ای به سران قوای سه‌گانه کشور است که 24 بند دارد و در آن بر موضوعات متعدد اقتصادی از جمله مدیریت مصرف، کاهش واردات و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور تأکید شده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی سخنان رهبر جمهوری اسلامی معتقد است که اختلاف نظر حکومت ایران در بسیاری از مسائل جهانی با غرب، به ویژه در زمینه حقوق بشر، بخشی از نگرانی آیت الله خامنه ای است.
به نظر میرسه که آقای خامنه ای یک تحلیلی دارن راجع به مسائل جهانی و همینطور نسبتی که جمهوری اسلامی با مناسبات بین المللی داره و در این تحلیل تفاوتی با گذشته ایجاد نشده و اون این هست که ایران بخشی از جهان هست که در برابر نظام سلطه مقاومت میکنه و نظام سلطه هم خواهان تغییر و سرنگونی این حکومت هست. این رو در انرژی هسته‌ای می‌بینن و بعد هم تصورشون این است که حتی اگر مسائل هسته‌ای حل بشه، این به مسائل دیگری از جمله حقوق بشر تغییر مکان خواهد داد و نقطه ثقلش تغییر خواهد کرد. یعنی از مذاکرات هسته‌ای حل و فصل مسائل هسته‌ای رو می‌بینن و نه بیشتر، که بر اساس این حل و فصل تحریم‌ها کاهش پیدا کنه.
روز سه‌شنبه در حالی آیت الله خامنه‌ای بر لزوم اجرای سریع اقتصاد مقاومتی تأکید کرد که همزمان علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه را از سال آینده پیش بینی کرد. ایران با تحریم‌های شدید بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند که هدف از آن محدود ساختن برنامه اتمی تهران است. این کشور بحران اقتصادی را پشت سر می‌گذارد که با رشد منفی و تورم شدید همراه است. حال رهبر جمهوری اسلامی نوید می‌دهد که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مردم، به ویژه طبقات ضعیف، رفاه و بهبود زندگی به همراه خواهد داشت.
رضا جمالی گزارش می‌داد. بخش اول پیام‌های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
واکنش جمهوری اسلامی درباره ملاقات خانم اشکون نماینده اروپا در گروه 5+1 با خانم نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی به خوبی نشان داد که این رژیم اصلا مفهوم حقوق بشر را نمی‌داند، تا چه رسد که به آن را رعایت نماید. آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آقایان رسایی، بس پاش حسینیان، اگر دستتون آلوده نیست به خون، چرا از دیدار خانم اشتون با فعالان سیاسی و مادر شهید ستار بهشتی ایراد میگیرید و وقت مجلس رو به هدر میدید؟ پس معلومه دستتون آلوده است.
علی خامنه ای میگه این تحریما برداشته بشه، این تحریما ادامه خواهد داشت. حسن میگم داستان تحریم نبود، داستان صندلی که نشستی روش، قرار نیست صندلی ازت بگیرم.
من با سیاست خارجی دولت آقای روحانی کاملا موافقم، با سفر خانم اشتون بیشتر موافقم و امیدوارم که بهتر و بیشتر و بسیار زودتر از اینا ما بتونیم با جامعه جهانی ارتباط دوستانه برقرار کنیم، وارد تجارت بین‌المللی بشیم. ما با همه کشورها میخواییم دوست باشیم، در صلح باشیم و از جنگ بیزاریم، متنفریم از جنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین سخنان آیت الله خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع شماری از مسئولان و فعالان اقتصادی بر 10 مؤلفه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد. با توجه به صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی از جمله توضیحات دیروز او، آیا میشه گفت که این مفهوم به صورت رسمی به نقشه راه اقتصاد ایران تبدیل شده؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
آقای خامنه‌ای برای اولین بار در سال 1389 اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو به کار برد، ولی به تازگی علاقه زیادی به این اصطلاح نشون میده. حدود یک هفته پیش سیاست‌های کلی اون رو ابلاغ کرد و دیروز هم از 10 مؤلفه اون اسم برد و در مجموع به نظر میرسه که اون رو به برنامه اقتصادی رسمی کشور بدل کرده. هم در سیاست‌های کلی و هم در مؤلفه‌های دهگانه‌ای که رهبر انقلاب دیروز از اونها صحبت کرد، یک سلسله حرفای کلی مطرح شده. با خیلی از این مؤلفه‌ها همه موافقند، مثل ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، فساد ستیزی و دانش محوری. ولی وقتی شمارش این مؤلفه‌های دهگانه تموم میشه، دو پرسش بلافاصله در ذهن شکل میگیره. اول اینکه اصولا چطور میشه از این حرفهای کلی برای حل مشکلات کمرشکن مردم استفاده کرد، مثل بیکاری، تورم یا رکود. دوم اینکه چرا اسم اینها رو آقای خامنه‌ای گذاشته اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی. به نظر میرسه که با طرح پر سر و صدای شعار اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب میخواد به کسانی که ممکن است فراموش بکنند یادآوری بکنه که تصمیم گیر اصلی در مملکت خود او هست، از جمله در عرصه اقتصادی.
آقای خواننده، های تأکید بر اقتصاد مقاومتی از طرف آیت الله خامنه‌ای به اجرای برنامه‌های اقتصادی آقای حسن روحانی کمکی هم میکنه یا خیر؟
هر جناحی مؤلفه‌های مورد نظر آقای خامنه‌ای رو مطابق میل خودش تفسیر و تعبیر میکنه. با این حال همین که این مؤلفه‌ها در چارچوب یک سیاست به اصطلاح مقاومتی، اون هم تحت مدیریت جهادی مطرح شده، نشون میده که رهبر از یک طرف و رئیس دولت از طرف دیگه حرف یکسانی نمیزنند. برای اولی دنیا دشمن هست و اقتصاد وسیله‌ای برای مقابله با دشمن، در حالی که دومی آقای روحانی در داووس سوئیس از اصل همبستگی کشورها صحبت کرد و گفت همه بر یک کشتی سواریم.
آقای خواننده، آقای خامنه‌ای در صحبت‌های روز گذشتش اقتصاد مقاومتی رو برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای ایران دونست. آیا اصولاً سیاست اقتصادی کشور رو میشه در قالب‌های مذهبی یا ملی مطرح کرد به نظرتون؟
اصولا ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم، همونطور که اقتصاد بودایی و مسیحی هم نداریم. از طرف دیگه علم اقتصاد ایرانی هم نمیتونه باشه، چون از علم اقتصاد آرژانتینی و هلندی هم خبری نیست. تنها اقتصادی که در دنیا جواب داده اقتصاد آزاد هست، از آمریکا و اروپا گرفته تا برزیل و کره جنوبی و ترکیه. ایران هم برای خروج از بنبست اقتصادی فعلی باید به همین راه بره و از مقاومت در برابر بدیهیات اقتصادی دست برداره.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا و همینطور خود شما آرزو دارم.
تکذیب شایعه تروریست بودن دو مسافر ایرانی، استیضاح 6 وزیر کلید خورد و 900 میلیارد تومان در جیب مردگان. اگه یه نگاه خیلی کوتاه به صفحه اول روزنامه‌های امروز بندازین، حتما این تیترها رو می‌بینین. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از اینها و بیشتر از اینها برامون میگه. شهرام، ماجرای استیضاح 6 وزیر چیه؟
روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر یک و عکس یک خودش از حول آقای محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که دست کم 6 وزیر دولت آقای روحانی رو استیضاح بکنن، از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو. یک گفتگو هم ابراهیم اسخرزاده امروز با روزنامه آفتاب یزد داره که در صفحه یکش منعکس شده. ایشون گفته آقای روحانی باید به سیاست داخلی توجه بیشتری بکنه.
900 میلیارد تومان در جیب مردگان، این تیتر روزنامه آرمان. من خبرش رو در خبرگزاری ایسنا دیدم که نوشته بود دولت در 40 ماه گذشته، یعنی از دولت محمود احمدی نژاد به این ور، به 500 هزار نفر از مردگان یارانه داده و جمعاً شده 900 میلیارد تومان. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه آلمان امروز عکس یک خودش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خاطرات دهه 70 آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد بررسی قرار داده و در این حال از قول ایشون نوشته که غرب دوباره وارد تردید نشه و به مذاکرات و نزدیکی خودش با جمهوری اسلامی ادامه بده. تیتر یک روزنامه آلمان امروز هم باز استیضاح 6 وزیر هست از قول محمد رضا باهنر و یک گزارش هم داره در باری پرواز مرگ دو مهاجر ایرانی که همون هواپیمای مفقود شده مالزی، این دو تن هم سرنشین این هواپیما بودن.
عکس بزرگترشون رو روزنامه شرق هم کار کرده اتفاقا.
بله، روزنامه شرق عکسیه که خودش رو اختصاص داده به همین دو ایرانی جوان، به دو جوان ایرانی که سرنشین این هواپیما بودن و تأکید کرده این روزنامه که شایعه تروریست بودن دو مسافر ایرانی تکذیب شده و این دو مسافر دو جوان ایرانی بودن که قصد داشتن برای بهبود زندگی خودشون مهاجرت بکنن، البته به روش غیر قانونی. در تیتر یک هم روزنامه شرق گزارشی از جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی رو منتشر کرده و خبر داده که پرونده بابک زنجانی روی میز اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی قرار داره.
خب از تیترهای روزنامه مردم سالاری برامون بگو.
روزنامه مردم سالاری تیتر یک خودش رو اختصاص داده به ماجرای مفقود شدن دو هواپیمای مالزیایی و نخستین نشانه ها از هواپیماهای گم شده، خبری است که این روزنامه منتشر کرده به نقل از مقام های پلیس مالزی. عکس یک این روزنامه خانم مرضیه افخم رو نشون میده، سخنگوی وزارت خارجه، که ایشون گفته تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران تایید نمیشه، پیشتر خبری در این باره منتشر شده.
امروز روزنامه شهروند یه تیتری داره که در روزنامه‌های دیگه خبری ازش نیست، نوشته جهان در یک قدمی جنگ جهانی غذا.
بله، این گزارش روزنامه شهروند بر اساس گزارش تازه سازمان خاروبار کشاورزی ملل متحد منتشر شده و جنگ غذا یا جنگ پنهان غذا رو روزنامه شهروند در این گزارش تشریح کرده. یک خبر هم به نقل از معاون اجتماعی نیروی انتظامی منتشر کرده درباره اینکه 1.5 میلیون معتاد در ایران، معتاد به مواد مخدر، سالانه 560 میلیون جرم مرتکب میشن. و در تیتر یک هم از قول احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نهم هشدار داده درباره گسترش فساد سیستماتیک در ایران.
خب در روزنامه جوان چه خبره؟
روزنامه جوان امروز در تیتر یک از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که متاسفانه امسال حماسه اقتصادی به تأخیر افتاده. در صفحه یک این روزنامه که نزدیک است به سپاه پاسداران، گزارشی هم منتشر شده علیه خانه سینما.
و روزنامه رسالت از چیا صحبت کرده؟
روزنامه رسالت علاوه بر اینکه عکس یک خودش رو به رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او درباره اقتصاد مقاومتی اختصاص داده، از قول حسین سلامی از فرماندهان ارشد سپاه نوشته که برای انهدام اسرائیل دستمان روی ماشه است.
خب شهرام، اگه موافقی با روزنامه اعتماد تموم کنیم.
بله، روزنامه اعتماد امروز در صفحه یک تصویر سالنامه سال 93 ویژه نوروز خودش رو منتشر کرده. چهره های آقای عبدالله نوری، علی لاریجانی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد ظریف و حسن روحانی بر روی جلد سالنامه شرق منتشر شده و البته گفتگو با این چهره ها و مطالب مختلفی درباره رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری سال 92.
شهرام رفیع‌زاده، در بخش دوم صفحات داخلی روزنامه رو با هم میبینیم.
متشکرم.
خب، سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با موافقت‌ها و مخالفت‌های در ایران روبرو شده. هواداران حسن روحانی سفرهای رو به گسترش مقام‌های اروپایی به تهران رو دستاورد سیاست خارجی متفاوت دولت او نسبت به محمود احمدی نژاد توصیف می‌کنند. دولت جدید همینطور موفق شده با قدرت‌های جهان به یک توافق هسته‌ای دست پیدا کنه و در این مدت یک بار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هم تلفنی گفتگو کردند. نظر شما درباره سیاست خارجی دولت ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای جهان چیه؟ شما سفر کاترین اشتون به تهران رو چطور ارزیابی می‌کنین و تا چه اندازه راه جدید دیپلماسی ایران رو تایید میکنین؟ با رادیو فردا تماس بگیرین تا دیدگاهاتون از این رادیو پخش و دیگر شنوندگان ما هم از نظرات شما مطلع شن. 20 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست در اختیار شما. اما سوت ورزش رو میزنیم تا حبیب روشنزاده از تازه های جهان ورزش برامون بگه.
در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا کار استقلال سخت شد و نگاه فولاد خوزستان به بازی‌های آینده پر امید. استقلال دومین شکست خود را دیشب در قطر با یک گل در مقابل تیم الریان قطر پذیرفت. مسابقه‌ای که در گروه یک برگزار شد و در همین گروه الجزیره امارات متحده عربی پیروزی 3-1 داشت در عربستان مقابل تیم الشباب عربستان. الجزیره 6 امتیازی است و تیم‌های الریان و الشباب 3 امتیازی. استقلال بدون امتیاز ته جدول. در اهواز در گروه دو تیم فولاد خوزستان با 1 بر الفتح عربستان پیروز شد و الجیش قطر در تاشکند 2-1 بنیادکار ازبکستان را پشت سر گذاشت. به گزارش شبکه خبر، حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان از اینکه به هدفش که کسب 3 امتیاز بازی بوده رسیده راضی به نظر می‌رسید. البته با یک اما.
در کل ما به هدفمون رسیدیم، اما میتونستیم خیلی گلای بیشتر بازی رو به نفع خودمون تموم بکنیم
که نشد و بازی با 1 پایان یافت. فولاد خوزستان و الجیش قطر هر دو 4 امتیازی هستند و بنیادکار و الفت 1 امتیازی. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز به میدان می‌روند. سپاهان که بدون امتیاز ته جدول گروه 4 قرار دارد، میزبان الهلال عربستان است. تراکتورسازی تبریز در دوحه با لخویای قطر روبروست. تراکتورسازی و العین امارات متحده عربی 3 امتیازی و در گروه 3 پیشتازند. پس از 20 ماه مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک لندن دیشب پاداش‌های خود را دریافت کردند. طی مراسمی که در تهران برگزار شد، برندگان مدال‌های طلا هر کدام 70 میلیون تومان دریافت کردند و دارندگان مدال‌های نقره و برنز به ترتیب نفری 50 و 30 میلیون تومان. ایران در بازی‌های المپیک لندن 12 مدال به دست آورد. تیم ملی کشتی آزاد ایران جهت شرکت در مسابقات جام جهانی لس آنجلس امروز با هواپیما تهران را ترک می‌گوید. کشتیگیران ایران پس از یک سفر 23 ساعته وارد لس آنجلس خواهند شد. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در گفتگو با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی گفت شرایط تیم ملی ایران در حال حاضر از متوسط بهتر است.
شرایط متوسط به بالایی رو داریم به لحاظ آمادگی جسمانی. امیدوارم تیم رو بشه خوب جمع کرد اونجا.
رسول خادم همچنین معتقد است جو مسابقاتی که در آمریکا برگزار می شود با جاهای دیگر دنیا متفاوت است.
فضای مسابقه در امریکا متفاوت با سایر کشورشان، یه مقدار نامتعارفه برای همه کشتیگران.
جام جهانی کشتی آزاد در روزهای شنبه و یک شنبه آینده در لس آنجلس برگزار خواهد شد. 10 کشور در 2 5 تیمی پیکار خواهند داشت. ایران با آمریکا، هند، ارمنستان و ترکیه همگروه است. سال پیش جام جهانی کشتی آزاد در تهران برگزار شد و ایران به مقام قهرمانی رسید. و شب گذشته 2 مسابقه برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و در نتیجه بایر مونیخ با مجموع پیروزی 3-1 آرسنال را حذف کرد و به 1/4 نهایی رسید. آتلتیکو مادرید هم با برد مجموع 5-1 آس میلان ایتالیا را از دور خارج ساخت. امشب هم دو مسابقه در برنامه است. بارسلون با برد 2 بازی رفت میزبان منچستر سیتی است و پاریس سن ژرمن با پیروزی 4 پذیرای لورکوزن آلمان.
حبیب روشنزاده از خبرهای ورزشی میگفت. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و این بخش دوم مجله صبحانه با خبر به صورت زنده از رادیو فردا به شما تقدیم میشه. پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو بشنویم از مراد ویسی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جمع مسئولان و فعالان اقتصادی گفت تحریم‌های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر در مسئله هسته‌ای به توافق نهایی دست یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه اعتماد از سیاست‌های 8 گذشته در 2 محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته با ادامه سیاست خارجی دوره احمدی نژاد ایران به مرحله نفت در برابر قضا می رسید. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در ژنو گفت دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی‌ها را در ایران افزایش نداده است. به گفته دبیر کل سازمان ملل، رسانه‌های ایران اهم از مطبوعات و رسانه‌های آنلاین همچنان با محدودیت، توقیف و تعطیلی مواجه هستند. هیئت مدیره خانه سینما برای 1 دیگر ابقا شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اساس تصمیم مجمع عمومی خانه سینما مقرر شده در مدت 1 هیئت مدیره جدید انتخاب و مراحل قانونی ثبت صنوف سینمایی انجام شود. و خبر آخر این که نیروی هوایی مالزی با انتشار بیانیه‌ای خبر رسانه‌ها درباره اینکه ارتش این کشور هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی را در تنگه مالاکا ردیابی کرده تکذیب کرد. روز شنبه 1 بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از مسیر کوالالامپور به پکن مفقود شد.
ممنونم. خلاصه خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره صحبت‌های احمد توکلی نماینده مجلس ادامه میدیم که گفته فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده. از چند نمایشگاه، البته یک نمایشگاه ویژه در تهران خبر داریم که اگر در اون شرکت کنین و البته خرید هم بکنین به هنرمندان بیمار کمک کردین. یک نگاه دوباره داریم به روزنامه‌ها و از چند رویداد از جمله استیضاح وزیران دولت حسن روحانی و واکنش برخی روزنامه‌ها به صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی براتون میگیم و چی بهتر از موسیقی برای فاصله گرفتن از همه اینا. پیام‌های تلفنیتون رو هم فراموش نمی‌کنیم، سر جاشون هستن. اما گزارش اول ما، احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس گفته در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک شده. احمد توکلی در گفتگوی مفصلی با خبرگزاری فارس با اشاره به پیشنهادهای به گفته او بی‌محابای رشوه به نمایندگان مجلس گفته کشورهای غربی در زمینه برخورد با فساد خیلی بیشتر از نهله‌های فکری داخلی حساس هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
فساد سالهاست که موضوع رسانه‌ها در ایران است، اما اکنون احمد توکلی وزیر کار و سخنگوی دولت در کابینه میرحسین موسوی در سال 60، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس میگوید نهادهای حکومت در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیدند. آقای توکلی در این گفتگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله نهادهایی برمی‌شمارد که به گفته او پاک پاک نیستند. این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است متاسفانه رئیس دولت قبل خواسته یا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمایت می‌کرد. گسترش بی سابقه فساد در جمهوری اسلامی در حالی از سوی آقای توکلی مطرح می شود که همه مقام های جمهوری اسلامی از آقای خامنه ای گرفته تا دیگر مقام ها بارها به وجود فساد اعتراف کردند، اما وجود آن را با کمکاری در مبارزه با آن توجیه می کنند. رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 سال پیش پس از افشا شدن ماجرای پرونده 3,000 میلیارد تومانی فساد گفت او همیشه خواهان مبارزه با فساد بوده، اما کسی ظاهرا به حرفش گوش نمی کند.
من چند سال قبل از این توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، شاید نمیدونم حالا 10 ساله یا بیشتره، استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل میکردن دیگه این فساد بانکی اخیر پیش نمیامد. وقتی عمل نمیکنیم دچار این حوادث میشیم.
همزمان اما آقای خامنه ای گفت نباید زیاد درباره فساد خبررسانی شود.
خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چش بدم قضیه را،
چون به رغم همه فسادهای آشکار شده آقای خامنه ای میگوید همه افشاگری ها در باره فساد درست نیست.
بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن
و نظام جمهوری اسلامی بسیار پاک است.
من میخوام این را عرض بکنم، نظام جمهوری اسلامی یکی از سالمترین نظامهای سیاسی و اجتماعی در دنیاست. همین امروز
محمود احمدی نژاد هم در واکنش به اتهامی که به دولتش زده میشد مدعی بود که اینها همه برای ردگم کنی است.
اینها دارن ردگم میکنند. اینها به جای اینکه انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرند، با متهم کردن دولت میخوان اونها را فراری بدهند. ما فریب نخواهیم خورد.
محمود احمد نژاد که به ویژه با تاکید بر فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی وعده افشای فسادهای ادعایش را داده بود، عملاً و تا زمان پایان ریاست جمهوریش از افشای فساد تفره رفت. اکنون احمد توکلی هم در گفتگوی خود با فارس بار دیگر از ریشه گرفتن فساد در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی میگوید که به گفته احمد توکلی روحیه تجملگرا دارد. به باور فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران، مبارزه با فساد اقتصادی در ایران تا به حال عمدتاً از مرحله حرف پیشتر نرفته است.
مبارزه با فساد با این حرفا نمیشه. دولت احمدی نژاد هم گفته، دولت‌های قبلی هم گفتن، هم دارن میگن صحبت میکنن از مبارزه با فساد. اون راه حل عملی، اون دوها عملی که میباید اتفاق بیفته، به نظر من بهترین راهش این است که نظارت‌های دموکراتیک بالا بره. یعنی مردم قدرت بگیرن، این دارایی‌ها مال مردمه. مردم قدرت بگیرن، حرف بزنن، انتخاب بکنن، نشان بدهن فساد رو. باید از دموکراتیزم شروع بکنیم، از نظارت مردمی. ما باید مجلس قوی داشته باشیم، شوراهای قوی داشته باشیم، سندیکاهای قوی داشته باشیم، روزنامه‌های آزاد. اون موقع قوانین هم هستن.
به باور آقای رئیس دانا، فساد ناشی از ساختار اقتصادی در جمهوری اسلامی با ویژگی‌های خود است.
ساخت قدرت و ساخت ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای است که اساساً بدون شبکه ارتشاعی، بدون شبکه فساد کراپشن، انباشت سرمایه صورت نمیگیره. حقیقت این است که راندخاری نهادینه شده. امتیازهای ویژه و انحصاری از گذشته‌های دور ریشه داره.
احمد توکلی در گفتگوی خود با فارس میگوید در سیستم اداری فساد زیاد است و اگر فساد معلوم شود، مردم سریعاً آن را به همه تعمیم میدهند و برایشان این پرسش پیش میآید که چرا در مورد برخورد با فساد مماشات میشود.
فریدون زرنگار گزارش میداد و نوبت بخش دوم پیام های تلفنی شماست.
ما فقط اظهار نظرمون راجع به گرفتن اون یارانه 150 وکیل ایرانه. آقا نگیرید دیگه، لطف کنین اینو پخش کنین. نگیرید، همه ما نمیگیریم، ما همه محتاجیم ولی نمیگیریم. خانم هشتون هم آمد اینجا با طبق دولت ایران رفتار میکرد. خیلی هم ممنون.
از عکس العمل حکومت ایران چنین برمی آید که کسانی که جوانان بیگناه زندانها زیر شکنجه به قتل می رسانند کار بدی نکردند، ولی خانم اشتون جنت دلداره با مادر ستار مهشتی دیدار کرده، مثل اینکه جرمی را مرتکب شده.
به نظر بعضی ها این دیدار خانم اشتون با مادر ستار بهشتی چند فعال مدنی در ادامه بازی های سیاسی که دارن و سرپوشیه برای توضیح سفر خودش به یک کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنه و میخواد که مثلا طرفداران حقوق بشر را هم یه جورایی راضی کرده باشه، وگرنه هیچ هیچی تو این دیدار خانم اشتون با فعالان مدنی و مادر ستار بهشتی نیست. مگه میشه یه دولت نفهمه مهمانش با کی میخواد دیدار کنه؟ حتما یه هماهنگی باشه شده باشه.
راننده کامیون هستم. 16 ساعت در صف گزایل معطلم که هنوزم معلوم نیست که گزایل بیاد و بره. لطفاً به این آقای روحانی بگیم این کلیدت هم حتی تیشم شده نشون این راننده های بیچاره بده که تو جاده ها دارن شب و روز زحمت میکشن. 16 ساعت 16 ساعت هم باید تو صف گزایل این اعصاب خرابشون خرابتر کنن. این مملکت سون کم داره، بخواد بخره از خارج بیاره. همینه که میفرستید برای سوریه و لبنان و فلسطین، یه خوردش هم بدین حمل و نقل داخلی خودتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمک و یاری از آیین‌های نوروزی و اسفند ماه، ماه نیکوکاری و همیاری. قرار تمامی درآمد نمایشگاه عکس هنرمندان سینما و تئاتر که امروز افتتاح میشه برای کمک به هنرمندان بیمار اختصاص پیدا کنه و البته یک پرفورمنس هم قرار در این نمایشگاه اجرا بشه. بیشتر بشنویم از فرج سرکویی درباره این نمایشگاه. آقای سرکویی،
خب متاسفانه وضعیت بیمه های درمانی در ایران چنان است که نه فقط مردم فقیر و لایه های کم درآمد که حتی هنرمندان که خب به هر حال به لایه های متوسط و متوسط به بالا تعلق دارن، وقتی که بیمار میشن و به خصوص بیماری هایی که برخی موقع ها هزینه های بالایی داره دارو درمان، محتاج و نیازمند کمک میشن. هرچند که خب و طبیعتا باید نهادهایی باشن که کمک بکنن، اما به هر حال چه این نهادها باشن چه نباشن، ما ایرانی ها عادت داریم که به هم دیگه کمک بکنیم. به خصوص همونطور که گفتین نوروز یکی از سنت هاش هم این بوده که همیشه همیاری بکنیم، در همدیگر رو ببینیم، به فکر هم باشیم. اسفند ماه ما ایست که معمولا نیکوکاران سعی میکنن که به اصطلاح چون آخر ما آخر سال هم هست به همدیگه به اصطلاح نیکوکاری بکنن یا کمک بکنن به همدیگه. نمایشگاهی که اشاره کردین امروز افتتاح خواهد شد در گالری محسن. تعدادی از هنرمندان تئاتر و سینما عکس‌هایی رو که خودشون گرفتن در این نمایشگاه ارائه دادن، از جمله فرهاد عایش و مهدی آشنا، سروش میلانی‌زاده، حسن بردال، فواد اشتری، رضا موسوی، شیبا خدابخش و دیگران که 17 عکس هست در این نمایشگاه که ارائه خواهد شد برای فروش. و همونطور که گفتیم اواید فروش عکس ها هم اختصاص پیدا خواهد کرد برای کمک به هنرمندان بیمار. حالا در این سه روزی که این نمایشگاه برپا هست، یعنی چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، یک پرفورمنس هم اجرا میشه در محل نمایشگاه، یعنی در همون گالری محسن که عنوانش هست من گرگ خیال بافی هستم. این پرفورمنس رو حمید پور آذری اجرا میکنه بر اساس یک شعری از الیاس علوی شاعر افغان که به صورت کتاب هم چاپ شده و در این پرفورمنس گروهی از هنرجویان افغان هم این هنرمند رو یاری میکنن. به هر حال در این سه روز هم میشه از این عکس ها رو دید، هم این پرفورمنس رو دید و هم این که اگر توان مالی بود عکس ها رو خرید، هم یک اثر هنری رو به خانه برد و هم به هنرمندان بیمار کمک کرد.
اما یک نمایشگاه هم از آثار دو هنرمند در نگارخانه کمال الدین بهزاد افتتاح شده. از آثاری برای ما بگین که در این نمایشگاه ارائه میشه.
بله، در این نمایشگاه 32 نقاشی از سارا فرهادیان ارائه شده که با پاستل و سیاه قلم تصاویری خلق کرده که بیشترش موضوعش تهران قدیم هستن و همچنین گلها و طبیعت بیجان و 10 اثر مینیاتور به همراه یک اثری که گل و مرغ هست که یکی میدونی که از المنهای سنتی نقاشی سنتی ایران هست، از مریم روزدار که با آبرنگ و گواش به روی مقوا خلق شده و این نمایشگاه هم که نمایشگاه جالبی است برای کسانی که به هنرهای سنتی ایران علاقه دارن.
سه هنرمند ایرانی به فهرست برگزیدگان جشنواره ساتریکان لهستان 2014 راه پیدا کردند. از این رخداد چه خبری داریم آقای سرکویی؟
بله، 37 جشنواره ساتریکان لهستان 2014 تمام شد. این یکی از جشنواره‌های معروف طنز هست و امسال در بخش عکس طنز و کاریکاتور بود این نمایشگاه. در این دوره جشنواره طور که گفتن 615 هنرمند با بیش از 2500 اثر شرکت کرده بودن از 50 کشور که 210 اثر از 131 هنرمند پذیرفته شدن به جشنواره راه یافتن. حالا چند تا از یه تعدادی از آثار بودن آثار برگزیده انتخاب شدن که آثار داوود یارحمدی در بخش عکس طنز و مهدی افرادی و همایون محمودی در بخش کاریکاتور جزء آثار برگزیده شدن و جوایز نقدی به این آثار تعلق گرفت.
فرج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
نگاهی میندازیم به صفحات میانی روزنامه‌های امروز با انتخاب شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه آفتاب یزد از کلید خوردن استیضاح 6 وزیر دولت حسن روحانی در مجلس خبر داده. واکنش به تلاش اصولگرایان مجلس نهم در روزنامه‌های چهارشنبه برای استیضاح وزرا چطور بوده؟
دست کم دو روزنامه آفتاب یزد و آرمان امروز خبر استیضاح 6 وزیر رو به نقل از محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم منتشر کردن. روزنامه آفتاب یزد یک صفحه کامل رو به همین موضوع اختصاص داده و متن کامل گفتگوی آقای محمد رضا باهنر رو منتشر کرده. ایشون در این گفتگو گفته که اصولگرایان تندروی نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی تلاش میکنن 6 وزیر دست کم 6 وزیر دولت آقای روحانی رو استیضاح بکنن، از جمله بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی. آقای باهنر در این حال گفته که ما به عنوان کسی که در هیئت رئیسه مجلس هستیم تلاش میکنیم که 70-80% سوالات نمایندگان تندرو رو جلوش رو بگیریم در مجلس مطرح نشه و در مورد استیضاح هم همین تلاش رو خواهیم کرد تا استیضاح به صحنه علنی مجلس کشیده نشه. البته شماری از چهره‌های اصلاح طلب هم واکنش نشون دادن به این موضوع. آقای جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به روزنامه آفتاب یزد گفته که این نمایندگان مجلس که قصد استیضاح وزرا رو دارن خودشون رو باید استیضاح بکنن، چرا که حمایت اونها از دولت آقای احمدی نژاد منجر به شرایط فعلی شده. و آقای فیاض زاهد هم در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده که استیضاح 6 وزیر یک بلوف سیاسی هست برای کسب امتیاز بیشتر از آقای روحانی و هرچه آقای روحانی بیشتر عقب نشینی بکنه اونها یعنی تندروهای اصولگرا جلوتر خواهند آمد.
روزنامه قانون از حمله یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به وزیر اطلاعات و اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده و روزنامه کیهان و جوان هم اکبر هاشمی رفسنجانی رو به خاطر تکرار مواضعش در تیر ماه سال 88 درباره ماجرای انتخابات سال 88 مورد انتقاد قرار دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، امروز روزنامه قانون خبر داده که روز گذشته جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی برگزار شده. آقای محمود علوی وزیر اطلاعات در این جلسه حاضر شده به درخواست شماری از نمایندگان مجلس از جمله آقای مهدی کوچکزاده، حمید رسائی و برخی دیگر از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری. اونطوری که روزنامه قانون نوشته در این جلسه میان آقای مهدی کوچکزاده و محمود علوی وزیر اطلاعات درگیری لفظی رخ داده و آقای کوچکزاده علاوه بر اینکه با آقای محمود علوی وزیر اطلاعات توهین کرده به همراهان ایشون هم تو اهانت کرده به نوشته روزنامه قانون و همچنین گفته که آقای هاشمی رفسنجانی هم نباید دولت محمود احمدی نژاد رو دولت نامشروع توصیف کنه، چرا که خود آقای هاشمی رفسنجانی و تمام کس و کارش، این عین نقل قول از آقای کوچکزاده است که گفته اینها همه خانوادگی نامشروع هستند. و البته روزنامه کیهان و روزنامه جوان هم امروز در یادداشت‌های حمله کرده به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل گفتگویی که بخشی از اون در شماری روز گذشته روزنامه اعتماد منتشر شده. روزنامه کیهان تاکید کرده که آقای هاشمی همچنان به مواضع سال 88 خودش تاکید داره و این خطاست و روزنامه جوان خواستار ورود هیئت نظارت و حتی توقیف یا برخورد با روزنامه اعتماد به خاطر انتشار گفتگو با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی شده.
روزنامه شرق از درخواست بودجه 31 میلیارد تومانی شهرداری برای پاداش گزارش داده. واکنش اعضای شورای شهر به این درخواست چطور بوده؟
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده درباره لایحه بودجه سال 93 شهرداری تهران که در مجلس شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهر تهران گفته که شهردار تهران درخواست نزدیک به 32 میلیارد تومان بودجه در اختیار کرده برای پاداش و گفته که قرار است این بودجه در اختیار به عنوان پاداش اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی صرف بشه، که این یک موضوع مبهم و سوال برانگیز هست. به گفته این عضو شورای شهر، آقای حافظی همچنین گفته موارد متعددی از عبارتها و بندهای لایحه بودجه سال 93 شورای شهرداری تهران دچار ابهام هست و باید این ابهامات و هم برای مردم روشن بشه هم از سوی شهرداری رفع بشه.
شهرام رفیع‌زاده، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
50,000 نسخه از یه آلبوم تازه همایون شجریان منتشر شده. بردیا افشین بخشایی از ترانه های این آلبوم رو برامون انتخاب کرده، اما فقط این نیست و ترانه های دیگه هم قراره با هم بشنویم.
سلام. دیروز از یک آلبوم جالب توجه در ایران رو نمایی شده، آلبومی به اسم نه فرشتم نه شیطان، اثری ساخته طهمورث پورناظری و با آواز همایون شجریان. مجموعه از 8 قطعه بر روی اشعار کسانی چون مولانا، شفیعی کدکنی و سیمین بهبهانی. طهمورث پورناظری در این تجربه منحصر به فرد موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی رو با عناصری از موسیقی ملل مثل موسیقی فلامینکو پیوند زده و از سازهای غیر ایرانی هم استفاده کرده. این قطعه است از آلبوم نه فرشتم و نه شیطان، اثری از طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان. آلبومی که دیروز در تالار وحدت شهر تهران رونمایی شد با حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ ایران. طهمورث پورناظری در این مراسم گفت هدفش از انتشار این آلبوم برقراری ارتباطی دلی با مخاطبانشه. این مجموعه در 50,000 نسخه منتشر شده و انتظار میره که با استقبال گرمی روبرو شه. بعد از 12 سال یک نمایش موسیقایی معروف در لندن به کارش پایان میده. نمایشی به نام We Will Rock You، نمایشی با محوریت آهنگهای گروه معروف و پرطرفدار کوین، نمایشی که در اون داستان مدینه فاسده یا شهری خیالی روایت میشه که در این شهر موسیقی ممنوعه. این نمایش موسیقایی در سال 2002 در نمایشخانه دومینیون در مرکز لندن به روی صحنه رفت و تا به امروز بیشتر از 6 میلیون تماشاگر رو به این تالار کشونده. البته این نمایش در شهرهای مختلف دنیا هم به روی صحنه رفته، در مجموع در 28 شهر و 16 میلیون بیننده داشته. این که میشنویم آهنگی به اسم We Will Rock You یا ما تو رو به تکون در میاریم، آهنگی از گروه کوین، یکی از معروفترین آهنگهای این گروه اسطوره موسیقی راک، آهنگی که 36 سال پیش منتشر شده بود، آهنگی ساخته برایان می، گیتاریست گروه کوین. میدونیم گروه کوین گروهی انگلیسیه که ابتدای دهه 70 میلادی شکل گرفت و در دهه های 70 و 80 در اوج محبوبیت بود، محبوبیت خیره کننده که البته بعد از مرگ فردی مرکوری خواننده و یکی از آهنگسازان گروه در سال 1991 دیگه تکرار شدنی نبود. چند روز گذشته این شایعه به گوش می رسید که گروه یوتیوب تا 2 سال دیگه آلبومی رو منتشر نمی کنه، اما این گروه قدیمی و پرطرفدار موسیقی راک اعلام کرده که این خبر اصلا صحت نداره و تابستون سال بعد، یعنی در همین سال جاری میلادی، این گروه 13 آلبوم استودیویش رو به بازار میده. با این حال هنوز معلوم نیست که گروه یوتیوب قراره که امسال اجراهایی رو برگزار کنه یا خیر، اما به ما همین خبر بهونه رو میده که از این گروه ایرلندی بشنویم. گروه یوتو، گروهی که 38 سال پیش شکل گرفته بود و از جمله موفق ترین های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. ما با هم به آهنگ با تو یا بدون تو گوش میدیم، آهنگی که 27 سال پیش به بازار اومده بود از گروه یوتو و از آلبومی به اسم جشوا 3. I'm
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقیه. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونین از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین و با ما بمونین.